حافظ خوانی با رضا ضیاء غزله 63 قزوینی، 64 خاندری، 62 ایوزی، 56 نیساری و 62 سایه. روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست. هرچند دورم از تو که دور از تو کس مباد، لیکن امید وصل تو هم انقریب هست. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در این دیار فراوان غریب هست. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند، ناموس دیر راهب و نام صلیب هست. فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست، هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. این غزلو میشه جزء غزلای عارفانه حافظ قلمداد کرد. در این زمین کمال خجندی گفته که گر جانب محب نظری از حبیب هست، غم نیست گر هزار هزارش رقیب هست. با کس مگو که چاره کند درد عشق را، ای خواجه گر طبیب نباشد حبیب هست. و مثل که این دو شعر به نوعی در گفتگو با همم بوده، به خصوص اون بیت که خب اصلا چندین درون مایه شبیه به این داره. چند بیت از این غزلم خیلی بحث برانگیز بوده، یکی همین بیت اولشه و بیش از همه اون بیت یکی مونده به آخرش. یه پیچ و تابی داره این بیت اول و سعی میکنیم حالا همه اونا رو توضیح بدیم، این پیچ و تابی که عرض میکنم داره رو. یکیش کلمه رقیبه. ببینید، رقیب همون جوری که بارها گفتیم با مراقب و مراقبت و اینا هم ریشه است و در واقع رقیب آدمیه که میذاشتن برای این دختر پسرای جوونی که داشتن که یه بپا باشه به اصطلاح. و چون به مرور گاهی خود اینایی که باید مراقبت میکردن در عشق با اون آدم میافتادن، یواش یواش رقیب رقیب عشقی به معنی امروزی شده. ما امروز دیگه اون معنی اصلی شو از هم فراموش کردیم. برای همینم بارها رقیب تو داریم ما. باز خود حافظ میگه دل برا بنده نوازیت که آمیخت، بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. خب رقیب تو اگر ندونیم معنیشو نمیفهمیم دیگه. این رقیبون مراقبانه و الانم هزار رقیب داری. اگر اونجوری بود باید میگفت من هزار رقیب دارم. و نکته اینجاست که این پیچشو به نظرم نفهمیدن و چون آقای هروی معنایی کردن و بعد آقای راستگوی ایراد گرفتن و بعد دوباره آقای هروی جواب دادن و سر این که خب این رقیب رقیب عشقیه یا نیست، یا اگر هست و نیست پس ربطش چی چیه. ببینین، من گاهی حالا به تجربه فهمیدم که اگر اون نظراتو بگم آدم ها تازه گیج تر میشن. من به نظر نظری که درسته رو عرض میکنم و اون اینی که روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست به این معناست که قاعدتا وقتی روی کسی دیده شود و دیگران بپسندند و اون آدم دارای عاشقانی میشه و برای جلوگیری از ایجاد این آدم ها و اینی که درد سر ایجاد کنن برای اون مراقب میذارن. این میگه تو روی تو رو کسی ندیده است اصلا و هزار رقیب داری، هزار تا نگهبان داری. در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست. اون وقت اون دومی اندلیب خب استعاره از عاشقه دیگه، و از اون طرف هم بلبل عندلیبی، یعنی بلبل دیگه، بلبل عاشق گله. کی عاشق میشه؟ وقتی گله ببینه. تو هنوز در قنچه ای، همون در پرده ای، و صد عندلیب داری. در این حال تناسب صد با هزارم بوده، حالا گفتیم هزاره، هنوزم افغان ها اینا میگن هزار، و از اونور هزار با صد تناسب داره، از اونور دوباره هزار یا هزار با عندلیب تناسب داره. معنی درست به نظرم اینه که تو دیده نشده ای و هنوز این همه عاشق و خاطرخواه و کشته مرده داری. و خب اگرم اینو عرفانی فرض کنیم و خیلی درست میشه دیگه، یعنی کسی جمال خدا رو ندیده، چون اینم بحث بوده بین متکلمین که آیا میشه خدا رو دید یا نمیشه و در قیامت میشه دید یا نمیشه دید. به هر حال هر چه که هست، هنوز خدا یا کسی تو را ندیده است و این همه، حالا میگم اگر خدا بگیریم، این رقیبان، کسانی که نمیذارند که ما به دیدار خدا نائل بشیم، یا حجاب ها یا انواع این چیزا در راهه. در این حال اینو جوری هم گفته مثل خیلی دیگه از اشعارش که یه ظاهره چیزم داره، ظاهر عاشقانه زمینی هم داره، ولیکن من در مجموع فکر میکنم که این بیشتر سبقه عرفانی داره این غزل. هرچند دورم از تو، اون وقت جمله معترضه که دور از تو کس مباد، یعنی جمله دعایی، امیدوارم کسی دور از تو هرگز نباشد. میشه اینو مباد و به معنی نیست باد و نابود شود و اینا هم گرفت، ولی دلیل نداره دیگه، و همین درسته که الهی هیچ کس دچار هجران تو نشود. و اینم باز باد عرفانی بگیریم، چون عاشق برای معشوق خودش که آرزو نمیکنه که کاش دیگران دور از تو نباشن، که این معشوق بایستی که قاعدتا معشوق آسمانی باشه که تو بگی الهی هیچ کس دور از تو نباشد. هرچند میگم این معنی هم میشه گرفت که کسی که دور از توست از جمله من، الهی بمیرم، الهی نابود شم، ولی همون معنی بهتره. یه توضیح هم بدم که لابد در چاپی که شما دارین، چون قاعدتا از چاپای مأخوذ و مقتبس از قزوینیه، این بیت شاد نباشه و هیچ دلیلی نداره نبودن این بیت. و من از 52 نسخه‌ای که بررسی کردم و این نسخه نو یافته و همه اینا، این فقط در نسخه خلخالی نبوده و به همین دلیل در چاپ قزوینی هم نیامده. و اصولا غزل دیگه زیر 7 بیت هم استاندارد نیست، کمتر غزل زیر 7 بیت داریم و از اونا نیست که کاتبا ساخته باشن برای اینکه غزل به 7 بیت برسه، نه، واقعا جز غزله حالا تو اون نسخه نبوده و خیلی هم بیت زیباییه. لیکن اینم لیکن، بارها گفتم لیکن ما میگیم که خب اصلش اونجوریه، لیکن امید وصل تو هم انقریب هست. انقریب یعنی به نزدیکی، قریب با قاف یعنی نزدیک دیگه. من دورم ولی امید وصال به زودی دارم، بعد از نیک کمتر شناست قریب، که سالو که این منزلم انقریب. و این شاهدیه برای اون از بوستان سعدی. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، حالا اون غریب رو گفت، حالا غریبه با غین میگه به معنی دور. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، یعنی خیلی چیز شگفت انگیزی نیست که من به کوی تو آمدم، چون من در این دیار فراوان غریب هست. باز در چاپ قزوینی و خانلری و ایوزی و سایه هزاران غریبه، که به نظر من همین فراوان غریب هست بهتره، کمترینش این که خب اون کلمه هزار رو در بیت اول داشتیم و دیگه تکرار نمیشه. و البته که من خب مستند به نسخه کهنم آوردم خودم اینو. و در چاپ قزوینی چون من در آن دیار هزاران غریب هست اومده، که خب بله چندان و دران و فراوان و اینا تناسب داره با هم، ولی که مسئله اینجاست که باز نسخه کهن‌تر در این دیار بود و این از همون مواردی که احتمال میدم که بعدن اون زیبایی شناسی و دقتایی که رو شعر حافظ شکل گرفته اینو اضافهش کردن، دیدن چندان اون بر فراوانم اون طرف و پس اینم دران باشه که با هم تناسب داشته باشه، ولی نسخه قدیمی به ما میگه که در این دیاره، اشاره به همین کوی یار داره. وقت با این واژه غریبم بازی کرده دیگه، چندان غریب نیست چون من در این دیار فراوان غریب هست، غریب نیست غریب هست، ولی به دو معنی متفاوت. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. خود حافظ در واقع اینجا مرادش از ای خواجه سعدیه، دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، در گر درد مند عشق به نالت غریب نیست، در واقع ای خواجه به سعدی داره میگه و خودشم میگه حافظ که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنن. و اونجا هم داشتیم که با کس مگو که چاره کند درد عشق را، ای خواجگر طبیب نباشد حبیب هست. و اینا در گفتگوی با همان و سایه پاسخ داده دیگه، عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد، ای خواجه درد هست ولی که طبیب نیست، گم گشته دیار محبت کجا رود، نام حبیب هست و نشان حبیب نیست. که اینو زمانی آقای محمد اصفهانی هم خونده بود و قشنگ بود، حالی داشت برای خودش. و این مضمون خیلی هست در شعر ما. کمال اسماعیل هم میگه به هرزه بانگ چه داری چو درد من نی، تو درد جویی که درمانش بر اثر یابی. یا مولوی میگه که معروفم هست، تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید با آدم تشنگان. یا هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. این در گفتگو با این متون پیش از خودش. در عشق من اینجوری خوندم، میشه هم خوند، بعضی هم خوندن در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست. این دو بیت دنبال هم بایستی خونده و معنی بشه. منم در چاپ خودم آخر این بیت، یعنی بعد از هر جا که هست پرتو روی حبیب هست، نقطه ویرگول گذاشتم. نقطه ویرگول زمانی میذاریم که جمله بعد توضیح جمله قبل باشه. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست، نقطه ویرگول، آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند، ناموس دیر راهب و نام صلیب هست. خیلی بیت زیباییه به نظرم. و باز در ادامه مضمون عرفانیه که داره پیگیری میکنه و میگم فوق‌العاده هم هست و زیباست. و میگه آقا در راه عشق گیر نباش، در مقید نباش که حالا من خانقاهیم یا خراباتی. البته که حرف حافظ بیشتر خطاب به اونیه که به خانقاهی بودن خودش مینازه و خرابات رو مایه گمراهی میدونه و به طور کلی پیروان ادیان و مذاهب خودشون رو فرقه ناجیه میدونن، دیگران رو گمراه میدونن دیگه، همه همینجورن. و یکی از شانسی ترین چیزام دینه، جالبه یعنی خیلی به ندرت داریم کسی رفته باشه هم ادیان رو مطالعه کرده باشه با دلیل یکیشو برگزیده باشه. حالا بالعکسش هست که با کلی مطالعه دین رو کنار گذاشته باشه، ولی اصولا خیلی خیلی نادرن اینا که حالا گشته باشن و اینا، ولی همهشون همون دینی که دارن و بهترین میدونن. یه دوستی میگفت که زمان شاه تو این زندان هم میدیدی یارو یه کتاب مارکسیستی خونده بود مارکسیست شده بود، یه کتاب از مجاهدین خونده بود مجاهد شده بود، یه کتاب از مثلا شریعتی و طالقانی و اینا خونده بود انقلاب یه حزب اللهی شده بود و به همین ترتیب. و اون چون آدم ها به هر حال جهل فراوان دارن و این آدم های این رشته ها خیلی کار کردن و خیلی حرف حسابی دارن، برای همین هم من تو متفکرینم دیدم، یعنی خودم رو خودم دقت کردم که من فلان اندیشمندو خیلی دوست دارم چون کتاباشو خوندم و اون بقیه رو نخوندم، چه بسا اگر اونا رو خونده بودم عاشق اونا می شدم. و اینو می دیدم مثلا با دوستانم، مثلا من مثلا سه جواد طباطبایی خیلی دوست دارم، بعد می دیدم که خب من همه کتاباشو خوندم ولی مثلا همه کتابای مراد فرهادپور رو نخوندم و اون دوستم بالعکس. و همیشه به خودم نهیب می زدم که آقا اینم خیلی مطمئن نباش دیگه، تو اینا رو خوندی، کما اینکه بعد از سالها خب الان مثلا من نقدی که مثلا به خیلی از حرفای دکتر طباطبایی دارم بیشتر از اون زمانیه که اولش. و این خیلی نکته مهمیه که میگم حالا حافظ که منشش نشون داده بیشتر خراباتیه تا خانقاهی، و این بیت برای همه خطاب به اون اهل خانقاهه، میگه آقا در عشق فرقی نیست بین خانقاه و خرابات، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. این پرتو رو دکتر حمیدیان به خوبی اشاره کردن که حافظ چندان اهل وحدت وجود و این قضایای ابن عربی و اینا نیست، برای همینم میگه این هر جا که هست پرتو روی خدا هست. در وحدت وجود میگن همه چیز عین خداست، هیچ چیزی جز خدا وجود نداره. از عزیز نصفی هم آوردن که آن که گفت وجود یکی بیش نیست، تو رف الاشیا و از داده ها، و استاد ماهیان گفت غیر آب را بنمایید، همه عالم همون جوری که ماهی همه عالم براش آبه، این عالم هم همش وجود خداونده. ولی حافظ اونجوری نیست، میگه همه جا پرتو روی حبیب هست. اون وقت میگم نقطه ویرگول، یعنی توضیحش چجوریه؟ اینجوریه که آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند، ناموس دیر راهب و نام صلیب هست. اولا اینو بگم که من خودم ناموس آوردم در متن و ناموس رو ترجیح میدم و به نظرم ناقوس که در قزوینی اومده و بقیه تصحیحام همه ناموس رو بردن اصلا تحریف باشه. و جالبه بعضی از این شرح نویسا گفتن خب آقا دیگه دیر و صومعه و راهب و صلیب و اینا معلومه که ناقوسه، تناسب و شما ببینید. اتفاقا اون کاتبی که اینو تغییرش داده همه فکر شما رو کرده و اتفاقا حافظ این کلمه ناموس هم بی خود نیورده، ناموس هم با نام تناسب داره، نام و ناموس بازم داره، و هم اینی که حواسش بوده ناموس ناقوس رو به یاد میاره که با دیر و راهب و صلیب و صومعه و اینا تناسب داره. و در واقع اینجا صومعه همون خانقاه میشه، دیر راهب میشه خرابات، ناموس خب یونانیه به معنی عادت و شریعت و بعد هر چیزی که مخفیش کنن، امس به معنی مکر و خدعه اصلا اومده بعدن، و معنی استتار و اختفا از اون معنی به سوی اسمت و عفت و اینام رفته ناموس. و چون دفاع از اسمت مایه آبروه در دوران جدیدتر و به معنی شهرته به معنی مثلا اون اهل خونه و اینا هم به کار رفته که میگن ناموسش. و در تصوف نوعی انانیت و بقای فردی محسوب شده و این ناموس دیر راهب و نام صلیب هست؟ به این جهت میگه آقای خانقاهی خیلی به خودت مناز و مبال. چرا؟ چون که همه جا پرتوب روی خدا پیدا میشه، از همه جا به خدا راه هست. بعضی آیات هم خب به این چیز راه میده دیگه، ولی الله المشرق و المغرب فعین نما تو ولو فسم وجه الله، مشرق و مغرب از آن خداست و هر جا روی کنید اونجا خدا هست. همون جوری که اون عاشق که شد و آقای رزاز یاد داشته نوشتن که اشاره به ادعونی استجب لکم یا اذکرونی اذکرکم و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع ازا دعان، که اینا چند تا آیه است که در واقع مضمون همش اینه که اگر من رو بخوانید من شما رو اجابت میکنم. اینا اشاره به اونهاست. آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند، گفتیم صومعه معنی منفی داره در دیوان حافظ، حالا درسته که اصلش اصلا عبادتگاه همون راهبان و ایناست و مربوط به گوشه نشینی و روحانیت و مسیحیت و ایناست، ولی صومعه مجازن شده چیزی هم ردیف خانقاه و مسجد و دینداری ظاهری و مبتنی بر ریا و این چیزا. و میگه اون جایی که دارن کار اینو جلوه میده، حالا جلوه دادن تو حافظی مقداری هم بار منفی هم داره دیگه، اون جایی که دارن کار صومعه را جلوه میدهند، حالا چقدر هم این تعبیر قشنگ، یا دیدین این ادیان میخوان کار خودشونو جلوه بدن، میگه اون جا که چنین است در این حال ما ناموس دیر راهب و نام صلیب هم داریم، ما اون طریقه را هم داریم، اون اعتبار و اسمت و اون شهرت و حسن شهرت و آوازه دیر راهب و نام صلیب را هم داریم که اون میگم معادله در واقع خرابات میشه. درباره این بیت خیلی بحث شده، خیلی بحث شده، از دکتر زهرین کوب مقاله نوشته، آقای زکاوتی قرقوز رو نوشتن، هر دو استاده من هم مرحوم استاد مظاهری و هم استاد نوریان هر دو درباره این بیت مقاله نوشتن. دکتر نوریان تقریبا همه اون آراء پیشینیان هم جمع کردن تو مجله دریچه شماره 21 سالها پیش نوشتن، آراء همه اون قبلی ها رو تقریبا گفتن و با هر دو هم معنی کردن، یعنی هم چون بالاخره با ناقوس دیر راه و معنی میده و اینم دیر راهب و آقای برهانی مقاله‌ای نوشتن و گفتن که گوشه موسیقیه، تو موسیقی مکتب اصفهان هست ولی گویا این جدیده و حالا گوشه موسیقی هم باشه خیلی چیزی رو حل میکنه از بیت. اینم بگم که آقای محمود رکنم یه یاد داشتی دارن که میگن در عشق خانقاه و خرابات شرط نیست، گفتن فرق نیست، درست نیست، شرط نیست، نسخه نداره، چطوری رو بیا بگو شرط نیست و تو هیچ کدوم از نسخه‌های قرن نهمی نبودین و اصلا اونو همین فرق نیست. و میگم معنیش اینه که وقتی اونجا هست اونجا هم هست، فکر نکن که فقط صومعه و مسجد و خانقاه شما هست، نه خیر، راه های دیگه هم هست، اونا هم به خدا میرسه. و این مضمون هم مضمون قدیمیه، ما یه شاعر بسیار بسیار بزرگی داریم به اسم ابوالعلاء معری که لابد شنیدین اسمشو، که گیاه خارم بوده ظاهرن، که ایرج میرزا میگه قصه شنیدم که بوالعلاء به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازد. و اون آدم بسیار آدم استثنائیه و یکی از کسایی هم هست که به خیام الهام بخشی کرده و مزامین کفرآمیزی که حالا در زمان خودش برمیتافتند گفته که واقعا عجیب غریبه و میگم یکی از شاعران بسیار مهم عربه تو همین حلب و شام و لبنان و اینا بوده، که اون شعر اینه که بل لازقیه یا فل لازقیت یا اللازقیه، همین لازقیه که این روزام تو اخبار اسمش هست، فلازقیت فتنتون ما بین احمد و المسیح هذا یعالج جلبتن و شیخ من حنق یسیح کلون یشبه دینه یا لیت شعری مسهی. و میگه تو این لازقیه، تو این شهر ما، تو این محل ما فتنه شده بین احمد و مسیح، یعنی بین مسیحیان و مسلمانان. حالا ببین تاریخ این دعوا از کیه. هازا یعالج و جلبت، این جلبت چندی معنی داره، یکیش همین سر و صدا و این هاست. الان من با آقای دکتر علی زاهد پور در مورد این معنی این بیت حرف می زدم و چون یه ذره تو همین مصرا به خصوص گیر کرده بودم، چون جلب به معنی چناره و نمی فهمیدم معنیشو، گفتن نه به معنی سر و صدا هم هست و یکی از معنی یالجا هم معنی پرداختنه و این معنیش اینجوری میشه که این به سر و صدا می پردازد، اون وقت با اون مصرا هم درست میشه. و شیخ از حنق یعنی سینه، یسیح سیحه میکشه، فریاد میکشه، کلون یشبه دینه یا لیت شعری مسیح، همشون دارن دین خودشون همین جلوه میدن. یا لیت شعری تو حافظم هست، یا لیت شعری حتی ملقاه، یعنی ای کاش میدانستم کدام درست است. به یه صورت دیگه هم این شعر رو از ابوالعلا نقل کردن که هازا به ناقوس یدق و زا به معزنت یسی کلون یعظم دینهی دینهو یا لیت شعری مسهی. این میکوبه بر ناقوس، اون یکی تو معزنه داره داد میکشه، هر کدوم هم در پی بزرگ داشت دین خودشانند، ای کاش میدانستم که کدام درست میگویند. و میگم آدم عجیب غریبیه این ابوالعلای معری. گزیده ای از شعراش هم آقای چناری یعنی چه فامیلی داشت در انتشار زوار گزیده شعراش رو آورده و معنی هم کرده و به شعرم در آورده همون شعر. تو اینترنت رو اینام بگردین، خیلی داستان ها بهش منصوب و به هوش فوق العاده و به حافظه شگفت انگیزش در اینی که نابینا بود. و میگم این بیت خیلی یادآوره اونم هست، هرچند من به نظرم همون ناموس دیر راهب از نظر معیار نسخه و اینا باسته اصلا اون ناموس دیر راهب و ما انتخاب کنیم. استاد مظاهری هم کاملا نظرشون همین بود که ناموس درسته و ایشون هم حرفشون همین بود که تو این همه نسخه از نسخه قدیم این خلخالی اولین بار ناقوس داشته، برای همینم قزوینی آورده ناقوس و بعد یادی که اینو درستش کرد. فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست، هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست. این هرزه هم ما امروز خیلی معنی بدی براش میگیریم، ولی هرزه یعنی بیهوده. تو همون شعر کمال هم یادتونه همه الان خوندیم که به هرزه بانک چه داری، یعنی بی خودی چرا داد میزنی. اینجا هم فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست، یعنی بیهوده نیست آقا، یه چیزیشه که این سخن از سر دردیست که من میگویم. خب باشه تا همینجا و دیگر بدرود.